خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین جل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب با توجه به اینکه امروز جلسه بی آخر هست قبل از ماه مبارک رمضان، من سعی میکنم این ادله عقلی رو به اصطلاح امروز دیگه این سه تا دلیل رو بگیم و به اصطلاح تمومش کنیم تا انشالله بعد از 4 هفته بعد بلافاصله بعد از ماه مبارک فکر کنم 25 اردیبهشت میشه بحثمون رو شروع میکنیم با ادله نقلی فلاسفه. بعد از اون هم اگر برسیم انشالله دیدگاه مختار و در تتمه آخرش هم که آثار و لوازم بحث اگر ببینیم امسال بتونیم تمامش کنیم و اگرم نشود حالا بالاخره حداقل این بحث فلسفی رو تمامش کنیم، وارد نظریه مختار بشیم. اگر تموم شد که شد، اگر نشدم که بقیه بحث رو سال بعد اگر عمری باشه. خب ما 6 تا دلیل عقلی بود. دلیل چهارم دلیل قاعده امکان اشرف بود که دیروز عرض کردم ولی نقد و بررسیش موند. 2 تا دلیل دیگه هم به غیر از این هست که امروز اگر بتونیم بیان بکنیم. اما قاعده امکان اشرف خلاصش این شد که بر اساس قاعده امکان اشرف از ذات الهی به اصطلاح یه دفعه اخص صادر نمیشه، اول اشرف صادر میشه بعد فل اشرف بعد فل اشرف. یعنی اگر اخصی در این عالم در موجود یا عالمی وجود داشته باشه، اشرف از اونم ممکنه، اشرف از اونم ممکن، اگه ممکن باشه باید محقق بشه. بنابراین چون فلاسفه 3 تا عالم رو، البته خب به اصطلاح اشراقیین و حکمت متعالی، 3 تا عالم غیر از عالم الوهی خدا و اسما و صفاتش، بعد از اون 3 عالم، عالم عقل، عالم مثال، مثال به معنای شیخ اشراق نه افلاطون، عالم مثال و عالم طبیعت، این 3 تا عالم رو قائلند غیر از عالم الوهی. بنابراین باید اول کامل ترین که عالم عقل صادر بشه، بعد رتبه بعد از نظر کمال عالم مثال، بعد رتبه آخر که همه عالم طبیعتی که ما درش زندگی میکنیم. خب بر این اساس گفته شده که خب به اصطلاح باید این نظام کامل ترین نظام باشه، چون که از ذات الهی کامل ترین به همون ترتیب کمال البته صادر میشه. خب راجع به نقد و بررسی این استدلال، اولا که این استدلال قاعده امکان اشرف بر اساس این بیاییم بگیم که کامل ترین جهان از خدا صادر شده، مبتنیست بر همون نظریه صدور و سنخیت و ضرورت، یعنی مبتنیست در واقع بر همون دلیل اول. یعنی کلن ما دیدیم کلن این 6 تا دلیل اون 5 تای دیگه به یه نحوی به همون دلیل اول برمیگرده. یعنی تو همه این ادله نظریه صدور و سنخیت فرضه و البته ضرورت. حالا تو دلیل اول به صراحت، تو دلیل دوم علم اضافه شده، تو دلیل سوم علم و قدرت و زود، دلیل چهارم قاعده امکان اشرف، حالا دلیل پنجم و ششم هم به یه نحوه دیگه، همش متوقف بر اونه. یعنی ذات کاملترین موجود، ذات الهی کاملترین موجود ازش صادر میشه، کاملترین سپس کاملترین سپس کاملترین تا جایی که ممکنه. حالا اونی که ممکنه آقایون فلاسفه 3 عالم گفتن، البته مشایین اون عالم وسط رو قبول نداشتن، عالم مثال رو. خب بنابراین این دلیل هم مبتنی بر همون دلیله و در واقع همون دلیل با توجه به نقد و بررسی هایی که شد دیگه نیازی نیست این دلیل هم نقد و بررسی بشه. منتها این دلیل یه نکات جدیدی داره که خوبه که به این نکات جدید هم ما اشاره داشته باشیم. پس این دلیل به شرطی تمامه که اون نظریه صدور و سنخیت و ضرورت که تو دلیل اول گفته شد درست باشه، که بر اساس اونها از ذات خدا صادر میشه، نهایت در اینجا نکته جدید این دلیل اینه که در واقع برهان امکان اشرف، یعنی کلن قاعده امکان اشرف، اون سلسله رو و نحوه این صدور رو و نحوه ترتیب این عوالم رو هم مشخص میکنه. و ما میخواییم الان راجع به همین صحبت بکنیم، به الا اساس این دلیلم اون دلیل اوله و اون رو دیگه نقد و بررسی کردیم. الان نکته جدید رو ما در واقع راجع به همین قاعده امکان اشرف که اضافه شده به اون مبانی، او رو میخواییم بررسی بکنیم، به الا اساس این برهان همون برهانه و اون رو قبلا نقد و بررسی کردیم. خب قطع نظر از اون اشکالاتی که به هر حال در اون برهان اول وجود داشت، در مورد این برهان و قاعده امکان اشرف باید بگیم که اتفاقا این برهان نه تنها اثبات نمی کنه، این جهانی که ما انسان ها در زندگی می کنیم، یعنی این جهان طبیعت، این جهان نه تنها کامل ترین جهان نیست، بلکه ناقص ترین جهانه. این نکته جالب این به اصطلاح قاعده امکان اشرف، این چیزی که ما رو به اون توجه میده اینه که اتفاقا میگه این جهانی که ما در اون زندگی میکنیم اتفاقا ناقص ترین جهانه. چرا؟ چون که بر اساس قاعده امکان اشرف ترتیب در واقع صدور این عوالم به این صورته که اول کامل تر میاد، بعد ناقص تر، بعد ناقص تر، باید اینطوری بیاد. پس بنابراین ما سه تا عالم داریم و این عالمی که ما درش زندگی میکنیم آخرین عالمه، یعنی ناقصترین عالمه. و به تعبیر دیگه قاعده امکان اشرف به ما میگه که اصلا اثبات میکنه که اون عالم عقل کاملترین عالمه، یعنی به اصطلاح مسب به برهان به اصطلاح قاعده امکان اشرف اینه که، چون قاعده امکان اشرف میگه که هر اخستی که ما ببینیم مثلا این عالم اگه اشرف از اون ممکن باشه باید اون مقدم بر این صادر بشه، و چون اشرف از این عالم مثاله پس عالم مثال قبلتر باید صادر بشه، و چون کاملتر از عالم مثال عالم عقله اونم باید زودتر قبلتر صادر بشه، یعنی به این ترتیب باید صادر بشه. پس سه تا عالم ما داریم و این عالمی که ما درش هستیم یعنی این عالم طبیعت، این ناقصترین عالمه. پس بنابراین قاعده امکان اشرف اثبات میکنه که به اصطلاح اون عالم عقل کاملترینه، چون بر اساس قاعده اول کاملترین باید صادر بشه. خب البته بر اساس اون برهان اول، اونو وقتی ما زیربنای این برهان به عنوان برهان چهارم، اون برهان اول رو در نظر میگیریم، باید بگیم مجموع این عوالم به هر حال اینه یه عالم اگه در نظر بگیریم، یعنی این سه تا عالم رو مجموع این عوالم رو هم رفته کامل ترینه. چرا؟ چون از کامل ترین موجود صادر شده، صدورش هم در واقع بر اساس سنخیت اون کامل ترینه، اینم باید کامل ترین باشه و ضروری هم هست، این صدور ضروریه. بنابراین بله بر اساس اون قاعده، یعنی در واقع اون اساس این برهان دو تا چیزه، یکی برهان اوله که اون اثبات میکنه که کل ماسو الله اگه یک عالم حساب بکنی باید کامل ترین باشه بر اساس سنخیت، چون از کامل ترین صادر شده. اما قاعده امکان اشرف فقط به ما میگه که اونی که اول، یعنی در واقع قاعده امکان اشرف میگه کامل ترین اول صادر میشه، بعد ناقصتر از اون، بعد ناقصتر از اون، و سه تا هم با توجه به این که شیخ اشراف بعد حکمت متعالی سه تا عالم هم قائلن، بنابراین این جهان ما ناقصترینه. بله بر اساس اون قاعده و اون صدور و سنخیت و ضرورت رو هم رفته این سه تا عالم با هم اگه یه عالم حساب بکنیم کامل ترینه، و الا اگه ما این سه تا عالم رو سه تا عالم در نظر بگیریم نه یه دونه عالم، در اون صورت بر اساس قاعده امکان اشرف این عالم ناقص ترینه، بر اساس امکان قاعده امکان اشرف اولین جهانی که از خدا صادر میشه اون کاملترین مخلوقه، اون کاملترین جهانه و اون جهان عقله. خب پس بنابراین این امکان اشرف، این دلیل چهارم، نکته اضافیش ربطی اصلا به اثبات این که این جهان که ما جهان طبیعت زندگی میکنیم کاملترینه نداره، بلکه اتفاقا میگه این ناقصترینه. اما این که کل این سه تا عالم رو یک عالم حساب بکنیم و بگیم کاملترینه، این بر اساس اینه که از کاملترین صادر شده، دیگه ربطی به قاعده امکان اشرف نداره. بنابراین قاعده امکان اشرف فقط این سلسله مراتب رو و این نحوه صدور رو بیان میکنه و الا اصل این که این سه تا عالم رو هم رفته باید کاملترینه، اون بر اساس صدور ضروری و سنخیت بین علت و معلوله که اثبات میشه. و با توجه به اینکه اون برهان اول رو ما قبلا به اصطلاح مورد نقد و بررسی قرار دادیم، دیگه حالا اینجا تکرار نمی کنیم. نکته بعدی در مورد این برهان اینه که اساسا خود این قاعده امکان اشرف که تو این برهان افزوده، این برهانه در واقع همون برهان اول به اضافه بحث قاعده امکان اشرف، قاعده امکان اشرف از نظر فلسفی هم مورد مناقشه قرار گرفته. من ارجاع میدم شما رو به مقاله جناب استاد فیاضی به عنوان تحلیل و ارزیابی قاعده امکان اشرف، مجله معرفت فلسفی سال 1397 شماره 16، سال 16 شماره دوم صفحه 11 تا 24. خب اونجا میتونید مناقشات فلسفی این برهان رو ببینید. از نظر کلامی هم ما حتی اگر بگیم که این مناقشات رو هم بذاریم کنار، بگیم قاعده امکان اشرف درسته، از نظر کلامی این قاعده قابل پذیرش نیست بر اساس مبانی کلامی که ما به اونها اعتقاد داریم، چون خداوند فاعل مختاره و هیچ اقتضای ضروری در واقع اینجا وجود نداره. بر اساس مبانی کلامی خدا میتونه به خاطر مصلحتی ابتدا موجود اخص رو بیافرینه، ابتدا موجود اخص رو بیافرینه، هیچ اشکالی نداره. چنانکه الان ما در این عالم مکرر میبینیم، یعنی این نیست که حتما اون موجودات که در داخل همین عالم، حالا اون عوالم رو ما که اعتقادی به اونا نداریم، متکلمان یعنی ندارن، نه سلسله عقور رو قبول دارن متکلمان، نه عالم مثال رو، اکثر قریب به اتفاق متکلمان، حالا استثناءاتی هم هست، اونایی که گرایشات فلسفی دارن قبول دارن، اما متکلمان اکثرا قبول ندارن. خب حالا همین عالم، همین عالمی که ما قبولش داریم، همین عالم موجود، خب اینجا آیا هر موجودی که محقق میشه کاملترینه؟ اصلا اینجوری نیست، اینجا اصلا هیچ ضرورتی وجود نداره و خداوند میتونه لمصلحتن یک اولی موجود اخص رو بیافرینه، بعد موجود اتم رو. الان در این عالم پیامبران که اومدن، هرچی پیامبران میریم جلو کاملتر میشه، پیامبر ما کاملترین پیامبره، این به اصطلاح نیست که هرچی اول باید کاملترین آفریده بشه، نه، لمصلحته، میتونه کاملتر اول آفریده بشه، میتونه ناقصتر اول آفریده بشه، بر اساس مبانی کلامی چنین ضرورتی وجود نداره و قاعده امکان اشرف اساسا معنا نداره بر اساس مبانی کلامی، غیر از این که حالا بر اساس مبانی فلسفی هم مناقشاتی در مورد این قاعده وجود دارد، غیر از این که اساسا قاعده امکان اشرف کاملترین جهان بودن این عالم ما رو اثبات نمی کنه، این عالمی که ما الان عالم طبیعت، بلکه ناقصترین بودنش رو اثبات می کنه. کل عالم رو هم اگر بگید کاملترین، اون بر اساس همون برهان اولی که نقد و بررسیش قبلا گذشت و اونایی که از این قاعده امکان اشرف استفاده می کنن در واقع اونم زیربنای این دلیله، اگه اون نیاد تمام نیست مسئله، یعنی اگه بر اساس صدور و سنخیت نیایید بحث نکنید، اینا رو کنار بذارید، کسی قبول نداشته باشه اینا رو، هیچ ضرورتی نداره که از کاملترین موجود کاملترین جهان صادر بشه، نه، خدا ممکنه کمالاتی رو نده لمصلحته و هیچ ضرورتی در کار نیست، چون مختار اختیار میکنه بر اساس مصلحت ها، مصلحت گاهی ممکنه اینه که کمالی بده، ممکنه وقت کمالی نده و کاملترین رو بیافرینه و ناقصترین رو بیافرینه و بسیاری از کمالات رو خدا میتونه بیافرینه اما نمیافرینه، اولا واجب نیست، ثانیا هم لحکمت لمصلحت، نمیخواد بیافرینه، ما رو میخواد امتحان بکنه مثلا. خب این دلیل چهارم هم ازش عبور کردیم. دلیل پنجم دلیل توحید هست. دلیل توحید، دلیل توحید یعنی دلیلی که در واقع میگه اگر این جهان جهان اصلح نباشه، جهان احسن نباشه، این با توحید واجب الوجود، یگانگی واجب الوجود سازگار نیست. یعنی لازمش اینه که ما دو تا خدا قائل باشیم. به چه بیان؟ عرض خدمت شما که ببینم، بله خواهش میکنم، سلام بر همه دوستان ولو اونایی که دیرتر اومدن. آقای بوغیری گفتیم دیگه، اونا میگن که جلسه پیش گفتیم، این جلسه هم یه اشاره کردیم که عرض به خدمت شما، اونا میگن که در واقع به اصطلاح اون کاملترین موجود اقتضا میکند به اصطلاح کاملترین را، سپس کاملترین و سپس کاملترین. بنابراین اون ذات الهی به اصطلاح اخص رو به اصطلاح نمیگیره، به اصطلاح اشرف رو رها بکنه به این صورت. بذارید عبارت رو بخونم. این قضیه قانون الامکان الاشرف و وجود المناسب. ببینید اصلا خود اون تعابیری که خوندیم جلسه قبل، امکان اشرف رو میگه و سلخیت رو هم میگه، این عبارت میرداماد بود، و وجوب وجوب المناسبه بین العلت التامه و معلولها علی اتم الوجود انه لیس فی تباع الامکان ان یتصور نظام الوجود افضل و اتم ما هو علی. یعنی اینجا در واقع هم اون دلیل اول سنخیت اون در واقع در اصل قاعده امکان اشرف فقط ترتیب رو بیان میکنه. ما بحث ما همینه، یعنی قاعده یا اون عبارتی که ملا صدرا میگه ان الفیاض المطلق، البته اینا رو استدلال کرده در اسفار، ملا صدرا استدلال میکنه به قاعده امکان اشرف، ما هم عبارتهای اونا رو آوردیم در همون بحث نظام اصله هم میاره، ان الفیاض المطلق والجواد الحق لا یختزل اخص حیث ما یمکن الاشرف بل یلزم من فیض وجودهی و مختزا جودهی الاشرف الاشرف. بنابراین از ذات خدا کامل تری میاد، بعد ناقصتر، بعد ناقصتر، بعد ناقصتر، در واقع من حیث المجموع چون اون کامل ترینه کامل تری میاد. قاعده امکان اشرف فقط این ترتیبه رو بیان میکنه، و الا اساس همونی که خود میرداماد هم میگه امکان اشرف و وجود المناسبه بین علت تامه و معلولها. اگه اون سنخیت رو نیارید اثبات نمیکنه مجموع عالم بهترینه، در واقع اون دلیل اول سنخیته که اثبات میکنه کاملترین قاعده امکان اشرف. نحوه این کاملترین رو بیان میکنه که اول تو خود این عالم که من حیث المجموع کاملترینه، اول کاملتر میاد، بعد ناقصتر، بعد ناقصتر، همینطور تا جایی که ممکنه. و حالا فلاسفه سه تا عالم قائلن، ممکنه یکی کسی مثل مشایین دو تا قائل باشه، ممکنه یکی پنج تا عالم قائل باشه. بر اساس قاعده امکان اشرف به این ترتیب الاشرف فالاشرف باید بیاد، نباید اخص رو خدا بگیره بدون اشرف. بنابراین اگر موجوداتی که در این عالم ما میبینیم ناقصه، نه این که کاملتر از این آفریده نشده، اگه کاملتر از این ممکن بود اونم آفریده شده که عالم مثاله، و کاملتر از اون که عالم عقله، دیگه کاملتر از اینا دیگه ممکن نیست. و من حیث المجموع هم کاملترینه به خاطر اینکه از کاملترین اومده. خب سلام علیکم و رحمت الله. دیگه مثل این که نمیخواید بذارید ما این ادله رو تمامش کنیم. کل عوالم در واقع ببینید، اونایی که استدلال کردن به این استدلال امکان اشرف، کنارش سنخیت رو هم آوردن با هم، و ما میگیم که اون سنخیت اساس اشرف بودن، یعنی کاملترین عالم رو، یعنی من حیث المجموع اثبات میکنه. قاعده امکان اشرف فقط ترتیبو میگه، فقط میگه که معنا نداره که خدا ناقص و بیافرینه، کاملتر از اون رو که ممکنه نیافرینه. بنابراین هرچی کاملتر از این ممکن بوده آفریده، پس دیگه کاملتر از عالم عقول ممکن نبوده، پس نیافریده. پس بنابراین کاملترین عالم عالم طبیعت نیست، کاملترین عالم عالم عقله. من حیث المجموع هم این عالم کامل تر از اون دیگه نمیشه. پس اگر این سه تا عالم رو سه تا عالم حساب بکنید، نه این عالم ما کامل ترین نیست، عالم عقل کامل ترینه، بعد عالم مثال، بعد عالم طبیعت. اما اگر من حیث المجموع حساب بکنید، اون وقت این کامل ترینه، به لحاظ اینکه از خداوندی که کامل ترینه و بر اساس سنخیت صدور سنخ علت و معلوم معلول صادر میشه، بینشون هم سنخیته. اونجا در واقع اون اساس برهان در واقع اون سنخیت و صدوره که در همون برهان اول بیان شد و بحثاش رو کردیم دیگه، ما تکرار نمی کنیم اون اشکالات رو و نسبت به قاعده امکان اشرف هم که این نکات رو اضافی گفتیم. اما دلیل پنجم دلیل توحیده. دلیل توحید چی میگه؟ میگه که یگانه بودن خدا، یعنی نفی شریک، یعنی یه دونه واجب الوجود بودن، یعنی دوم نداشتن خدا، یعنی خدای دوم واجب الوجود دومی نباشه، این اختزا میکنه که نظام موجود کامل ترین نظام باشه. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که اگر یک نظامی کامل تر یا مساوی، حتی مساوی هم بگیم، باز متصور و ممکن باشه از این نظام، این نظام که میگیم حالا کل جهانها رو میگیم، یعنی من حیث المجموع، اگر نظامی برتر یا مساوی از این عالم متصور و ممکن باشه، ما میگیم ممکن نیست دیگه، همین ممکنه، اینم آفریده. اگه بگید از این کاملتر موجود با به اصطلاح ممکن قابل تصور و ممکن باشه، پس باید بگیم یه واجب الوجود دیگری باید باشه که برتر از واجب الوجودیه که این عالم ازش صادر شده، که از اون واجب الوجود کاملتر از این عالم صادر میشه. و چون واجب الوجود دیگری کاملتر و یا مساوی نسبت به خدای ما، خدایی که ما اثباتش کردیم، واجب الوجود ما کاملتر از اون یا مساوی با اون خدای دیگری نیست، واجب الوجود دیگری نیست، پس جهان مساوی با این جهان یا جهان کاملتر از این جهان هم قابل تصور نیست. چون اگه قابل تصور بود، باید یک خدای بالاتری باید می بود که اون کاملتره از اون خدای کاملتر به اصطلاح صادر بشه. چون به اصطلاح اگه یک کاملتر از این بود، پس کاملتر از این، از این خدای ما صادر نشده دیگه، از خدای ما همین عالم صادر شده، از این عالم کاملتر قابل تصوره، پس اون هم باید بگیم خدای دیگری باش، باید باشه که کاملتر، که اون عالم هم از اون صادر بشه، در حالی که خدای دیگری نیست. و چون تالی، یعنی اگر عالم دیگری بهتر از این قابل تصور بود، خدای دیگری باید می بود که کاملتر از خدای ما، در حالی که تالی و تالی باطلون به اصطلاح لأن الله واحدون لیس له شریک فالمقدم و مثله، که عالمی بهتر از این عالم قابل تصور و ممکن نیست. خب عبارت رو ببینید، یه چند تا عبارت. قطب الدین شیرازی اینجوری این برهان رو بیان میکنه، برای شما بذارم اینجا. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. والبرهان علا انه لا یتصور ولا یمکن غیر هازن نظام الجملی، برهان میاریم بر این که دی کامل تر از این جهان ممکن نیست و اصلا متصور نیست. انه لو کان یمکن و نظام جملی آخر اشرف من هازا او مثل هازا، یا کامل تر از این یا لااقل مثل، لکان امکانه مستدعیان لمبدأ اول هو اشرف من واجب الوجود او مکافئ له. پس باید بگیم یه خدای کاملتر، اگه کاملتر از این جهان قابل تصور باشه، یا یه خدای دیگری مساوی با این خدا، اگه یک جهان دیگری مساوی با این عالم قابل تصور باشه، و کلاهما ممتنه، او ممتنه خدای دومی باشه که حالا کاملتر یا مساوی باشه، و امتناع التالی مستلزمون لامتناع المقدم و هو المطلوب. پس وقتی دوتا خدا محال شد، پس عالم دیگری که حالا کاملتر باشه یا مساوی باشه هم قابل فرض نیست، اونم محال خواهد بود و همین مطلوب ماست. حالا مدرس زنوزی مفصل میاره، من نمیدونم این عبارت مفصل، چون امروز ما میخواییم که عرض به خدمت شما تموم بکنیم. بله بله، 7:20 دقیقه است، چون میخوایم که این بحث تموم بشه. البته واقعا نباید تموم بشه، یعنی الان ما همین برهان اگه بتونیم تموم بکنیم کافیه، ولی میخوایم به اول بحث برسیم، لااقل ندله عقلی تموم بشه. یه عبارت به همین مقدار اکتفا. مدرس زندوزی یک عبارتی داره 7-8 سطر مفصله، ولی عبارت آقای آشتیانی چون مختصره و فارسی هم هست، اینم بخونم، توضیح نداره، خیلی روشنه. اگر نظامی اتم و عالمی اکمل و احسن از نظام وجودی متصور باشد، باید علت آن از علت این عالم، این عالم اتم و اکمل باشد. اگر یک نظامی اتم و عالمی اکمل و احسن از نظام موجود متصور باشه، باید علت اونم اتم و اکمل باشه. بله، فرض آن است که واجب الوجود در کمالات وجودی حد ندارد. در بنابراین در حالی که فرض اینه که ما یک واجب الوجود داریم، لایتناها جایی برای واجب الوجود دیگه نمیذاره و از سنخ خود ثانی قبول نمی نماید، یه واجب الوجود دیگری جایی برای واجب الوجود دیگه نمیذاره، همه کمالات واجب الوجودی رو داره، واجب الوجود دومی نیست. پس عالم امکانی نیز از سنخ خود ثانی قبول ننماید. چون علت ثانی قبول نمی کنه، معلول هم نباید ثانی قبول کنه. حالا اون معلول میخواد مساوی باشه با این عالم یا کاملتر باشه. خب حالا این سه تا عبارت بود که دوتاشو خوندیم از قطب الدین شیرازی، مدرس زنوزی و سید جلال الدین آشتیانی. خب اصل برهان پس این شد دیگه، روشنه. اگر که ما بگیم از این عالم، فرض حالا مساویه بذاریم کنار که راحت در بشه گفت، اگر از این عالم عالم کاملتری قابل فرض باشه، باید بگیم که یه خدای کاملتر از این خدایی که این عالم را آفریده باید فرضش بکنیم، و در حالی که خدای دیگری عرض به خدمت شما درست نیست و به آموزه توحید میگه که مثلا شریکی نداره واجب الوجود، و جای این واجب الوجود کاملترین و لایتناهاش جایی برای واجب الوجود دیگه نمیذاره. خب اما نقد و بررسی این برهان، پرسشی که ما در مورد این دلیل، این برهان میتونیم بیان بکنیم اینه که وجه ملازمه مقدم و تالی چیه؟ خب مقدم اینه که اگر عالم کاملتر از این باشه، تالی اینه که باید بگیم یه خدای کاملتر از اینم باید قابل فرض باشه. این تلازم از کجا اومد؟ وجه ملازمه چیه؟ چرا اگر عالمی کاملتر از این عالم قابل فرض بود، باید یه خدای دومی که کاملتر از خدای ما هست قابل فرض باشه؟ چرا؟ ملازمه از کجا اومد؟ و چرا در واقع فرض جهانی کاملتر از جهان موجود مستلزم وجود واجب الوجودی کاملتره؟ پاسخ این پرسش همون دلیل اوله، یعنی دلیل همون دلیل سنخیته و مبانیش. چرا؟ توضیحش چیه؟ یعنی اگر عالم موجود، ما اینجوری فرض بکنیم، ضرورتاً از ذات واجب الوجود صادر شده، بین علت و معلول هم سنخیته، کاملترین ازش کاملترین میاد. حالا اگر شما بگید که نه، از این عالم کاملترم هست، پس این عالم ناقصتره از اون نسبت به اون کاملتره، این عالمی که الان هست. پس وقتی ناقصتر شد، از واجب الوجود ناقصتر صادر شده، چون کاملترین اگر از این عالم کاملتر بود، خب اگر این واجب الوجود ما عرض به خدمت شما کاملترین بود، اون کاملتره باید صادر می شد. چرا؟ چون سنخیت هست بین علت و معلول و صدور ضروری و سنخیت بین علت و معلول. بر اساس این اگر این جهان به اصطلاح شما بگید ناقصه، یعنی کاملتر نیست، پس علتش هم باید بگید کاملتر نیست. اگر یک عالم کاملتری قابل تصور بود، پس باید یک علت کاملتری هم قابل تصور باشه. که اون کاملتره معلول اون کاملتره باشه، این ناقصتره هم معلول این ناقصتره است، چون سنخیت هست، نمیشه ناقصتر از کاملتر بیاد. اگه این ناقصتره کاملتر قابل تصوره، پس علت اینم ناقصتره، یه علت کاملتر از این قابل تصوره، یعنی یه واجب الوجود کاملتر، در حالی که ما این واجب الوجود ما کاملترینه و لایتناهاست و اصلا جایی برای به اصطلاح واجب الوجود دیگه نمیذاره. پس ببینید این برهان در واقع یعنی تلازم، یعنی این مقدم و تالی تلازمش مبتنیست بر برهان اول، مبتنیست بر برهان سنخیت، که اونم مبتنیست بر نظریه صدور با دو ویژگیش که سنخیت علت و معلول و ضرورت علت و معلوله. اونو شما بذارید کنار، نه اگه بگید که اصلا صدور این خلقته، خب این واجب الوجود ناقصه رو میآفرینه لحکمته. اما شما وقتی میگید ضرورتاً صدور ضروریه و بینشون سنخیته، وقتی اون کاملتره اینم باید کاملترین باشه. پس اگر این عالم کاملترین نیست، پس علتش هم کاملترین نیست. اگر جهان کاملتر از این قابل تصور باشه، پس علت و واجب الوجود کاملتر از اونم باید قابل تصور باشه، چون شما سنخیت قائلید. بنابراین بر اساس در واقع این صحت این برهان، یعنی ملازمه بین مقدم و تالی، مبتنیست بر اون برهان اول. و خب برهان اول رو بر ما قبلا مورد نقد و بررسی به اصطلاح قرار دادیم. بنابراین برهان عرض به خدمت شما دلیل پنجم هم به دلیل اول برمیگرده، یعنی در واقع برهان پنجم تمام نیست بدون برهان اول. یعنی شما اگه نظریه صدور رو بذارید کنار، سنخیت رو بذارید کنار، ضرورت رو بذارید کنار، مثلا نظریه متکلمان رو قائل باشید، خب میشه اشکال کرد این ملازمه از کجا اومد، به چه دلیل اگر عالم دیگری کامل تر از این، مثلا یه عالم در نظر بگیرید مثل این، دو تا کمال بیشتر توش باشه، دو تا کوه اونجا بیشتر باشه، دو تا درخت بیشتر داشته باشه، چون این کمال که میگن شامل همه چی میشه دیگه، مثلا 10 تا عقله 11 تا عقل باشه، 50 تا عقله 51 عقل باشه، مثلا 10 تا فلک 11 تا فلک باشه، در همین عالم طبیعت 1 میلیارد درخت 1 میلیارد و 1 درخت باشه، خب یه عالم بالاتر، یه کمالش بیشتر، خب به چه دلیل این مستلزم یه خدای دیگه است؟ خدا همون خدایی که کامل ترینه اینو اراده کرده لمصلحته، نمیخواد یه درخت اضافی رو بیافرینه. الان این همه کهکشان ها، فرض کن 1 میلیارد کهکشان، 1 میلیارد منظومه، 2 میلیارد میافرید، 3 میلیارد میافرید، اصلا به جای 1 میلیارد 0.5 میلیارد میافرید، به جای بر نمیخورد. اینا رو آفریده مثلا فرض بکنید برای قدرتش نشون بده، برای هرچی. خب حالا با این تعداد بیشتر از این باشه قدرتش نشون داده نمیشه؟ چرا بیشتر نشون داده؟ کمتر از این هم باشه قدرتش نشون داده میشه؟ بر اساس مبانی کلامی که نمیتونیم بگیم یه عالمی رو فرض کنید دو تا درخت بیشتر داشته باشه پس یه خدای دوم باید باشه، به چه دلیل؟ این بر اساس نظریه در واقع صدور و سنخیته، یعنی برمیگرده به برهان، یعنی کل این براهین، این شیشتا برهان همش برمیگرده. یعنی شما اگر نظریه صدور و سنخیت و ضرورت رو بذارید کنار، تمام این شیشتا برهان به هم میریزه. باید هم اونا رو فرض کنید، چون شما نظام احسن فلسفی رو دارید بیان میکنید، نظام احسن فلسفی هم باید مبتنی باشه با مبانی فلسفی. بنابراین اگر کسی اون مبانی رو قبول نداشت، همه این برای مبتنیست بر اون مبانی. بنابراین این دلیل هم ملازمه مقدم و تالی مبتنیست بر همون برهان اول، و بدون برهان اول این یک، یعنی در واقع ما 6 تا دلیل نداریم، به عبارتی دیگه یک دلیل بیشتر نداریم. خب این هم دلیل پنجم. اما دلیل ششم، یعنی در واقع تو این دلایل هر کدوم یه نکته اضافه داره، اما همش بدون اون برهان تمام نیست. مثلا الان در این دلیل پنجم نکته اضافی این بود که اومدیم و گفتیم اگر جهان بهتر از این قابل تصور باشه، باید بگیم یه خدای بهتر از این خدا قابل تصور باشه، در حالی که اینجوری نیست، قابل تصور نیست. یعنی اومدیم از این طریق. منتها چرا اگر این جهان دیگری قابل تصور باشه خدای دیگری باید قابل تصور باشه؟ چرا؟ ملازمه از کجا اومد؟ بر اساس اون صدور و دو تا ویژگی ضرورت و سمکیت. لذا اون مبانی رو بذارید کنار، این برهان هم قابل قبول نیست. مثلا بر اساس مبانی کلامی اصلا این برهان و این دلیل پنجم قابل قبول نیست. دلیل ششم هم همینجوره. حالا دلیل ششم رو هم عرض بکنیم و انشالله بحث رو من یه خورده امروز فشرده میرم که این شش تا دلیل تموم بشه و انشالله بعد از ماه رمضان ادله نقلی رو بررسی کنیم، وارد یه فضای دیگه بشه. خب برهان ششم، دلیل ششم، عرض به دیگه عذرخواهی میکنم از این که تونتون امروز بحث میکنیم، یه خورده کمتر توضیح میدیم. دلیل ششم ما اسمش رو گذاشتیم بطلان ترجح مرجوح یا ترجح بلا مرجح. این برهان هم چون شبیه برهان قبلیه که دو تا حالت رو در نظر میگیره، جهانی بهتر از این یا جهانی مساوی، لذا یا بگیم ترجح مرجوح یا ترجح بلا مرجح. ترجح مرجوح نسبت به جهانی که به اصطلاح کامل تر از اینه، بلا مرجح نسبت به جهان مساوی. خب این دلیل چی میگه؟ این دلیل اینو میگه، میگه که اگر یک جهانی رو فرض بکنیم که بالاتر از این جهان، کامل تر از این جهان یا مساوی، مثل دلیل قبلی، منتها در دلیل قبلی میگفتیم با توحید منافات داره، اینجا میگیم با قاعده ترجح به حساب در واقع با محال بودن ترجح مرجوح یا ترجح بلا مرجح منافات داره، بحث توحید مطرح نمی کنیم. خب پس میگیم اگر فرض بکنیم، اگر ممکن باشه یک جهانی کامل تر از این جهان یا مساوی با این جهان، لازمه این فرض، در فرض اول که اگه فرض بکنیم از این جهان کامل تر قابل تصور باشه، ولی در این حال این جهان ناقص محقق شده، لازمش به اصطلاح ترجح مرجوحه. حالا ترجیح هم بعضا ترجیح میگم بعضا ترجح، حالا تو نقد و بررسی خواهیم گفت که درستش ترجحه. ترجح مرجوحه، یعنی مرجوح باید مقدم شده باشه، چون کامل تر از این میشد اما ناقص اومد، پس مرجوح بر راجح ترجح پیدا کرد. اما اگر بگیم یه عالم مساوی با این عالم، اونم قابل فرضه، ولی این عالم محقق شد نه اونی که مساویه، اینجا هم ترجح بلا مرجحه، اون تو حالت قبلی مرجوح ترجح پیدا کرده، تو این حالت بلا مرجح، چون مساویان هیچ کدوم ترجیح ندارن، چرا این اومد اون نیومد. بنابراین اگر ما بخوایم مبتلا نشیم به ترجح مرجوع یا ترجح بلا مرجح که هر دو محاله، باید بگیم که این عالم کامل ترینه. خب عبارت رو ببینید، این رو از مرحوم مدرس زنوزی نقل میکنیم، دو تا عبارت از ایشون نقل میکنیم. عبارت اول اینه: از لو کان نظام آخر اتم من، تو عبارت رو بذارم برای شما، بله ملاحظه بفرمایید عبارت رو، میفرمان که از لو کان نظام آخر اتم من او مساویان له، اگه ممکن بود یک عالمی کاملتر از این عالم یا مساوی با این عالم، اما این عالم ما آفریده شد که ناقصتره یا مساویه، لازم من صدور نظام الموجود دونهو، لازم میاد از این که این عالم صادر شد نه اون دوتا، ترجح المرجوح اول مساوی. ببینید ایشون اینجا واژه ترجح رو به کار برده، ترجح مرجوح اگر عالم کاملتر از این عالم قابل تصور باشه که حالا خود از خدا این ناقصتره صادر شد، اینجا ترجح مرجوح پیش میاد. اما اگه مساوی باشن، ترجح مساوی، ترجح به اصطلاح مندون مرجح پیش میاد. خب مساوی هم پس مرجحی نداره، چرا این چرا اون نشد؟ هر کدوم باشه بلا مرجعه. بعد ایشون میگه کزا قالو و هو جیدون لا غبار علی، یعنی کنه از دیگران از فلاسفه نقل میکنه، میگه اینجوری فلاسفه استدلال کردن برای نظام احسن و حرف خوبی هم هست، خوبه و غباری بر اون اشکالی برش وارد نیست. منتها در کتاب دیگه در تقریرات مبدأ و معاد به جای ترجح ترجیح رو به کار میبره، واژه ترجیح رو، عبارت رو ببینید، فارسی هم هست این کتاب، معلوم است عبارت ایشون اینه، معلوم است که این نظامی این نظامی که است، حالا اینم یه جور فارسی، این نظامی که است یعنی نظامی که هست، نظام خیر اتم است که اتم از این ممکن نبود یا نبود، و اگر ممکن بود یا ممکن بود نکرده، یعنی اگه ممکن بود و انجام نداده، اگه جهانی کامل تر از این ممکن بود ولی اونو از اونو ایجاد نکرده، لازم می آید یا عجز، که حالا این به اون برهان صفات برمی گرده، در واجب فاعل تام و خلاف فرض، که این به اون برهان صفات برمی گرده، و یا آنکه ترجیح مرجوح بر راجع، حالا اینجا دیگه مساوی رو نگفته، به جای ترجیح هم ترجیح رو گفته. خب اما نقد و بررسی این دلیل، اولا اینجا به نظر میرسه که واژه ترجح رو ما باید بگیم نه واژه ترجیح، چنان که در عبارت اولی که نقل کردیم از ایشون واژه ترجح اومده بود نه ترجیح. چرا؟ چون ترجیح در مورد فاعل مرید و مختار به کار میره، یعنی این که اون فاعلی که دو تا فعل رو میتونه انجام بده، به اصطلاح باید برای ترجیح دادن یک فعل بر فعل دیگه یه مرجحی داشته باشه، اگر به اصطلاح مرجح نداشته باشه میگیم ترجیح داد بلا مرجح، یا نه اگه برعکس یک فعلی را یه فعلی که اون مرجح داره و این فعلی را انجام داد که اصلا مرجح نداره، یعنی در واقع مرجو، یعنی اون فعل کاملتر انجام نداد ناقصتر را انجام داد، اینجا ترجیح داد مرجوح را بر راجع، یه وقت مساوی باشه ترجیح بلا مرجحه، اون کاملتر باشه که انجام نداده ترجیح مرجوحه. مثلا من میخوام فرض بکنم یه جانشین برای خودم بذارم، دو نفر در اون اداره هست، یکی بهتره یکی به اصطلاح بهتر نیست ضعیفتره، من بیام اون ضعیفتر رو بذارم، اینجا ترجیح دادم اون آدم ضعیفتر رو بر اون آدم قویتر، اینو میگیم ترجیح مرجوح. خب اینجا میشه ترجیح گفت، یعنی جایی که فاعل مختاره هر دوتا فعل رو میتونه انجام بده و عرض به خدمت شما یکیشو میخواد انجام بده یه دلیلی باید داشته باشه، البته میتونه غیر این رو انجام بده اما این فعلش حکیمانه نیست. خب اما فلاسفه که خدا رو فاعل مرید و مختار نمیدونن، اونا میگن ذات خدا اقتضا میکنه، تعبیر اقتضا رو هم که بارها و بارها خوندیم، این اقتضا هم اقتضای ضروریه، از کاملترین کاملترین میاد بر اساس سنخیت و به ضروره، اصلا بحث نیست که انتخاب بکنه، اون انتخاب بکنه مال دیدگاه متکلمانه که خدا انتخاب میکنه، حالا بحث میکنیم که اینو باید انتخاب بکنه اونو باید انتخاب کنه، همش هم ممکنه. مثلا اصلا اونایی که قاعده اصلا رو معتقدند میگن خدا میتونه اصلا رو، قدرت اینو داره که اصلا رو انجام نده، اما باید انجام بده، به خاطر چی؟ به خاطری که انجام نده قبیحه، مثلا خلاف حسن و قبحه، اما میتونه انجام نده. خب اینجا بحث ترجیح پیش میاد، بلا مرجح یا با مرجح یا بلا مرجح یا ترجیح مرجوع، اما جایی که نه این صدور ضروریه، اونجا دیگه واژه ترجیح به کار ترجح به کار میره، یعنی مثلا آتش اقتضا میکند به ذات حرارت رو، سرما رو اقتضا نمیکنه، و اگر سرما رو اقتضا بکنه ترجح بلا مرجح، چون ذاتش اقتضا میکند حرارت رو، حالا در واقع برودت رو الان ازش صادر شده مرجح نداره، پس این ترجح بلا مرجح. بنابراین اینجا باید واژه ترجح رو به کار ببریم، چون خدا رو فلاسفه فاعل مختار و مرید که یکیش انتخاب بکنه، هر دو رو میتونه انتخاب بکنه، ولی یکی واجبون علی الله هست مثلا بر اساس حسن و قبح، که این مبانی رو قبول ندارن. بنابراین همون تعبیر مدرس زنوزی در اون کتاب اولی تعلیقات اسفار، اون تعبیر تعبیر فلسفی تره. اون تعبیر دوم در اون تقریرات مبدأ و معاد، اون تعبیر کلامیه در واقع. حالا این خیلی مهم نیست، قطع نظر از این نکته. در مورد دلیل ششم ما در واقع میتونیم اینجا این سوال رو بکنیم که این که شما میگید ذات خداوند اقتضا میکند به اصطلاح این عالم رو، و اگر عالمی بهتر از این بود ترجح مرجوحه، ترجح مرجوحه، چرا؟ یعنی این تلازم باز از کجا اومد؟ چرا اگر عالمی ناقص‌تر از این باشه ترجح مرجوحه؟ چون که ذات خدا کامل‌ترینه و ذات کامل‌ترین بر اساس صدور و سنخیت باید کامل‌ترین رو بیاره، یعنی اون ذات ترجیح میده در واقع کامل‌ترین رو. اگه ناقص‌تر بیاد و چی نداره، یعنی اقتضا کرده اون چیزی را که وجهی نداره، مرجحی نداره، یا مرجوح رو آورده در حالی که راجحی درش نیست. یعنی در واقع ذات اقتضا میکند کاملتر رو، ولی حالا اقتضا کرد ناقصتر رو، این محاله. محاله چرا؟ چون ترجح پیدا کرد، چیزی که مرجوح بود نسبت به این ذات، نسبت به این ذات اونی که راجحه چون کاملترینه، کاملترین عالمه. اگه او خدا ناقص بود باید این جهانم ناقص می بود. اگر اونجا یه کمالاتی در خدا به اصطلاح میتونست باشه ولی نبود، در این عالمم میتونست کمالاتی باشه که نیست. اونجا دیگه ترجیح مرجوع پیش نمیاد، چون اون ذاته اینا اختزا میکنه، بیشتر از این نمیشه. بنابراین باز در اینجا هم وقتی ما بحث ترجح، ترجیح که اصلا معنا نداره اینجا، این اون وقت میره تو بحث‌های متکلمان که حالا ما اونام یه اشاره‌ای می‌کنیم الان. اما اینجا که بحث ترجح مطرح میشه، در واقع بحث اقتضاء ذاته، یعنی کامل‌ترین اقتضا می‌کند، یعنی مرجح کامل‌ترین معلوله، کامل‌ترین علت به اصطلاح کاملترین معلول ازش باید صادر بشه. بنابراین اگر ناقص صادر بشه وجهی نداره، علتی نداره، در واقع مرجحی نداره، چون مرجح به اصطلاح این ناقص، ناقصترینه، موجود ناقص، علت ناقصه، در حالی که خدا موجود کامله، کاملترینه. بنابراین مرجحی نداره، بدون مرجح صادر شده، مرجح کاملترین موجود، مرجح کاملترین عالمه. خب پس باز بر اساس همون دلیل اول این برهان میتونه درست باشه، و الا بر اساس مبانی کلامی نه، خدا در واقع اراده میکنه جهانی رو که ناقصه، ترجیح میده جهانی که ناقصه با یه مرجحی. مرجح چیه؟ مثلا میخواد امتحان کنه. لذا حالا اون تقریر کلامی، اگه این دلیل ما بخوایم با تقریر کلامی بیان بکنیم که ظاهرش آدم وقتی میبینه، وقتی مخصوصا واژه ترجیح میاد، تصورش اینه که اون تقریر کلامی منظوره. خب اگه حالا اینا تقریر کلام، تقریر فلسفی بکنیم مبتنی است بر همون مبانی و همون دلیل اول که اونو ما قبلا نقد کردیم، اما حالا اینا بیایم تقریر کلامی بکنیم، خب بگیم که خداوند که این جهان رو آفریده، اگه این جهان ناقص کامل تر از اینم میشد، چرا اینو آفریده این ناقص رو؟ خب کامل تر از اینو میآفرید، پس ترجیح داده ناقص رو بر کامل، پس مرجوح رو بر راجع ترجیح داده، و این قبیح است عقلا بر اساس حسن و قبح، که اینو مشابه این رو متکلمان ما گفتن دیگه، ما بحث کردیم، حالا دوباره اینجا هم یه اشاره میکنیم. خب اگر این برهان رو ما تقریر کلامی بکنیم، اینجوری بیان بکنیم، خدا اومده کاملترین رو ترجیح داده ناقصترین، ناقصتر رو بر کاملتر، اینجا مرجوح رو بر راجح ترجیح داده که قبیحه، یا مساوی اگه باشن این اینه که اینو مقدم بر اون کرده بلا مرجعه، چون مساوی هن دیگه ترجیح نداره بر اون. خب این تقریر کلامیه. جوابش چیه؟ اگه کسی تقریر کلام، خارج از بحث البته تقریر کلام، ما الان داریم بحث فلسفی میکنیم، اما حالا اگر برای اینکه ذهن شما میدونم تا ما این ادله فلسفی رو میاریم ذهن میره به اون سمت تقریرهای کلامی، چون ذهن ما بیشتر مبانی کلامی تو ذهن ما هست و استدلالهای فلسفی رو هم به شکل کلامی بزرگان اینجوری بیان میکنن، چرا صد به افراد عادی، ولی این اشتباه البته. ولی حالا ما فرض میکنیم میایم بر اساس مبانی کلامی اینو تفسیر کلامی میکنیم. خب اگه اینو کسی بگه، جوابی که ما میدیم به این تقریر کلامی اینی که اولا بر اساس اون دلیل تحقق واجبات لایتناها اصلا تحقق کاملترین جهان ممکن نیست، چون هر کمالی خدا باز بیشتر از اونم ممکنه با توجه به اینکه قدرت خدا لایتناهاست، اصلا این محاله و قدرت بر محال تعلق نمیگیره. این اولا. ثانیا چون گفتیم قبلا بحث کردیم حد یقف نداره، هر کمال خدا بده یک کمال بیشتر، یک کمال بیشتر، یک کمال بیشتر، یه درخت بیشتر، یه درخت بیشتر، یه کوه بیشتر، یه کمال بیشتر، یه انسان بیشتر، یعنی هر کمال از هر جهت، یه عبادت بیشتر رخ بده، از هر جهت حساب بکنید کمال وجودی، اخلاقی، ارزشی، شرعی، به اصطلاح تکوین، هر چی حساب بکنید باز بیشتر از اون قابل فرضه، باز بیشتر از اون رو هم ایجاد بکنی بیشتر از اون. بنابراین اساسا این گفتیم جهان اصلا اصلا ممکن نیست، این اولا، و قدرت بر محال تعلق نمیگیره. ثانیا به فرض ممکن باشه که نیست، فرض بکنیم از این دلیل اول صرف نظر بکنیم، میگیم خداوند یک ناقص رو بر کامل مقدم میکنه، لعلت لمرجه، مرجه لازمه دیگه، مرجه حکمتیست، حکمتش چیه؟ مثلا میخواد امتحان بکنه ما رو، به جای اینکه کمالی به ما بده کرونا میفرسته، نقصی میفرسته، شری میفرسته. این عالم نبلوکم به شر و الخیر فتنه، همراه با شرور و نواقصه. میتونستم شرور رو نیافرینه، چنانکه در روز قیامت نمیافرینه، هیچ به جایی هم بر نمیخوره. آقایون میگن عالم ماده است، تضادها هست، نمیشه غیر از این باشه. خب بچه تو در بهشت شده این همه شرور و کرونا تو بهشته، این شرور و این نقص ناقص نواقص خلقت، اونایی که ناقص الخلقند و هزاران مشکل، اینا که نیست تو بهشت. پس میتونه خدا بدون این نواقص همین عالم رو، من تا عمدن این کارو کرده، لحکمتن لترجیحن لمرجحن، ببخشید لمرجه. مرجه چیه؟ مثلا این عالم عالم آزمایشی، میخواد امتحان بکنه، میخواد ما را با این سختی ها به کمال برسونه، و هزاران مرجعی که میتونه باشه. پس بنابراین خدا میتونه یه کمالی رو نده، لحکمته، لمصلحته، لمرجه، اصلا ترجیح بلا مرجه پیش نمیاد. پس اگرم کسی این رو تقریر کلامی بفهمه، که معمولا این استدلال ها رو وقتی میگن ذهن میره به سمت اون معنای تقریر کلامی، خب اون جواب داره. اونجا هم همون بحثایی که تو ادله موافقین و مخالفین بحث کردیم اینجا هم تکرار کردیم. اولا میگیم کاملترین اصلا قابل فرض نیست بر اساس قدرت لایتناهای خدا، ثانیا قابل فرضم باشه واجب نیست و ترجیح بلا مرجح هم نیست. خدا یه چیزی رو یه نقصی یا این آفرینه کمالی رو نمیده، لمرجه، مرجه هم داره اتفاقا، مرجهش هم امتحانه مثلا، و هزارا مرجه دیگه. بنابراین با تقریر کلامی هم این درست نیست، با تقریر فلسفی هم که عرض کردیم برمیگرده به همون صدور و ضرورت و سنخیت، که خب ما اون مبانی رو قبول نداریم. غیر از این که قبلا هم تو همون دلیل اول گفتیم اساسا، حالا گرچه تمام نشده حالا این بحث نظام احسن، اساسا این نظام احسنی که فلاسفه میگن اصلا هیچ ربطی به اون قاعده اصلی که ما بحث میکنیم نداره. تو دلیل اول گفتیم ما در مورد قاعده اصلی بحثمون اینه که خدا بیشترین نعمتها را به انسانها بده. اینجا اصلا نه نعمت منظوره نه انسان منظوره، اینجا منظور اینه که کاملترین نسبت به کل آفرینش. الان عالم عقول کاملترینه، اصلا اونجا انسانی نیست، اصلا بحث انسان نیست در نظام اصل احسن فلسفی، اصلا بحث انسان نیست، بحث مکلف نیست، بحث لذت نیست، بحث نعمت نیست، کلا کلیه، من جمیع الجهات، از جهت تکوینی، از جهت موجودات، وجودات، بیشترین وجودات. البته فلاسفه ما خیلی این نظام احسن رو بحث نکردن، ولی ما عبارتهایی رو آوردیم قبلا در تقریر نظام احسن که تصریح کردن که نسبت به انسان نیست و نسبت به مثلا لذت نیست، نسبت همه چیه و نسبت به همه موجودات و همه جهات. حالا مثلا لایبنیتس اینو توضیح میده، میگه دو جهت داره نظام احسن، یکی وجود، کمالات وجودی، یکی هم کمالات اخلاقی. اما خب اینا رو توضیح میده، میگه احسن دو جنبه داره، اما فلاسفه ما اینجوری نگفتن، مبهم گفتن. بعضیا توضیح دادن، گفتن که آوردیم عبارت های جوادی آمد دیگران آوردیم که من جمعی جهاد. اصلا این بحث ربط به اون چیزی که ما در کلام دنبالشیم که ببینیم آیا بر خدا واجبه که همه کمالات رو به انسان بده و حالا کمالات معنوی رو در قاعده لطف و کمالات دنیوی رو و مادی رو و لذت رو در قاعده اصلا، آیا واجبه یا نه. و اصلا این نظام احسن فلسفی ربطی به اون بحث نداره، یه بحث دیگه است و مبتنی هم هست بر اون مبانی فلسفی که خب ما متکلمین قبول نداریم اون مبانی فلسفی رو، بنابراین هم مبناعن قبول نداریم این نظام احسن فلسفی رو، هم بناعن اون چیزی که ما دنبالشیم نیست. ولی در این حال برای اینکه بحث کامل بشه این رو هم گفتیم. حالا جالب اینه که در حالی که متکلم، که متکلمان که به اصطلاح به کلام روشش عقلی نقلیه، عمدتاً به ادله عقلی استناد کردن، نقلی ها نگفتن الا بعضی های چند تایی از فخر رازی رو نمیدونم بعضی ها نقل کردیم، عمدتاً اکثر غریب به اتفاق هیچ طریق نقلی نگفتن. اما فلاسفه بله احسن همون نقلیه دیگه، احسن و کلش این جواب میدیم، خیلی جوابش روشنه عرض به خدمت. اصلا احسن، اصلا این احسن نیست، اصلا حالا بحث میکنیم. حالا اینو میخواستم بگم، در حالا خب به انگیزه در شما ایجاد بشه که منتظر باشید بعد از ماه مبارک ادله نقلی رو هم بحث بکنیم. اساسا کلی به شما بگم، ادله نقلی نمیتونه وجوب رو اثبات بکنه. نهایت چیزی که بتونه اثبات بکنه که نمیکنه اینه که واقع شده. ما هم که واقع شده رو بحث نمی کنیم، ما میخواییم بگیم واجبه یا نه، واقع شده رو که بحث نمی کنیم. حالا اینو داشتم میگفتم و اصلا اونم دلالت نمی کنه، اصلا بر احسن به معنای وقوعش هم دلالت نمی کنه، حالا بحث میکنیم. و اینو داشتم عرض میگه، جالبه که فلاسفه که روششون عقلیه اینجا بیش از متکلمان استدلالهای نقلی کردن، فراوان به آیات قرآن، به روایات استدلال کردن و هیچ کدوم از این آیات و روایات دلالت نداره نه به احسن فلسفی، نه به احسن کلامی، نه به وجوب فلسفی، نه به وجوب کلامی. حالا اینا دیگه بعد از ماه مبارک بحث میکنیم، فقط یه مقدمه گفتیم که اجمالا منتظر بمونیم که انشالله اون بحثا رو هم و ادله نقلی رو هم بحث میکنیم. امیدواریم که به نظریه مختار امسال برسیم، حالا یا تمومش بکنیم یا بخشم بگیم. من خودم هم واقعش خسته شدم، دو ساله الان جلسه 62 یا 63، دلم میخواد زودتر این قاعده اصلا هم تموم بشه، انشالله اینه منتشرش کنیم، قاعده لطف اصلح رو با هم منتشرش کنیم. خودم هم دلم میخواد، اما هر کاری میکنیم تمام نمیشه، این بحثای دیگه بیاد میاد جلو، فکر نمیکردیم اینقدر طول بکشه. خیلی خوب، پس من التماس دعا دارم از دوستان، ماه مبارک رمضان هست، عرض به خدمت شما.